بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و بهی نستعین، صلی الله علی محمد و آله طاهرین. اللهم صل علی محمد و آل محمد صلوات الله و سلام علیه. توصیه‌های اخلاقی رو در محضر حضرت سر الانبیاء و المرسلین حضرت امیر المؤمنین علیه السلام بودیم. خطبه 156 نهج البلاغه مطرح شد که حضرت با این تعبیر فرمودن علیکم به کتاب الله، توصیه کردن و توصیه فرمودن که برید سراغ قرآن، خوندنش، تدبرش و تفکر درش و انشاءالله تبارک و تعالی رفتار و کردار قرآنی داشته باشید. بعد حضرت در تحلیل این که چرا برید به سراغ قرآن چند مطلب مهم رو بیان فرمودن. اولین مطلب این بود فَإِنَّهُ الْحَبْلُ اللَّهِ الْمَتِينَ، قرآن یه ریسمانی است که از جانب حق آویخته شده، یه طرفش به دست حضرت حقه، طرف دیگرش به دست انسانه و این انسان با تمسک به این قرآن سیر صعودی و تعالی داره. عبارت دومی که حضرت بیان فرمودند در تمسک به قرآن، خوب این عبارت اول معناش اینه که متمسک بشید در یه جمله که قرآن بالا برنده هست و شما را بالا میبرد و به اسما و صفات الهی و خدا میرساند. تعلیل دوم اینه و نور المبین. انسان که نیاز به نور دارد وقتی که خدای نخواسته در تاریکی قرار بگیره. یخرجهم من الظلمات الی النور، یا تعبیر دیگر حضرت امیرالمؤمنین در همین نهج البلاغه داره که فرمودند اذا التبست علیکم الفتن فعلیکم بالقرآن. قرآن یه نورانیت داره و من توصیه میکنم عزیزه من این نورانیت قرآن رو خودمانی در وجود خودمون پیاده بکنیم. قرآن رو انقدر بخوانیم که با آیات قرآن معنوس باشیم و آیات در جان ما قرار بگیره و جلودار ما بشود و ظلمت‌های نفسانی ما را یکایک برطرف بکنه. اگر اینجوری باشد روز به روز نورانیت قرآن که الله نور السماوات و الارض، این نورانیت به تعداد آیات الهی در جهان پخش میشه. میتونیم این تشبیه رو داشته باشیم. بارها هم در درس تفسیر معصر اعزایی که تشریف داشتن عرض کردیم آیات قرآن و نورانیت خدا مثل یه شکل مخروطی است که از حق، رأس این مخلوط در اسما و صفات الهی و حضرت حق و پخشش و قاعدش در نظام هستی و تمام نظام هستی آیات الهی هست. همین الانی هم که ما در امروز در محضر شما در این مدرسه مبارکه فیضی هستیم، همینم منشأش همین آیات و نورانیت آیات الهی و این رو در وجودتون پیاده بکنید و راه پیاده شدن و راهکار پیاده شدنش هم اینه که اولا هر روز نشه که بر ما خودم عرض میکنم هر حدیث نفس دارم، نشه روزی بگذرد بر ما و قرآن نخوانیم و ترتیب قرآن و سیر ترتیبی و سیر انتخابی آیات و سور رو داشته باشیم و انقدر اینها رو بخونیم تا انشالله تبارک و تعالی اون آیهی که آیات وجودی ماست و آیه هایی که آیات وجودی ماست پیدا بکنیم. این جان نورانی می شود، جان که نورانی شد دیگه انشالله تبارک و تعالی روز به روز در تحت اشراف و اشراق حضرت حق قرار می گیره. تعبیر سومی که حضرت دارن اینه که و شفاء النافع، قرآن شفای نافعه. خب می دونید بله درمان غیر از شفایه، درمان شاید منجر به شفا بشود شاید منجر به شفا نشود، اما حضرت نسبت به قرآن دارن که شفا نافعه، یعنی این بله شفا نافعه، یعنی یک درمانی است که این درمان هم نفع به انسان داره و خیلی تعبیر عجیبی است. قرآن شفا است. اجازه می فرمایید این با توجه به آیات قرآن خودمانی محضرتون عرض کنم، ما به این نتیجه رسیدیم که اولیای الهی و ولی الله الاعظم آیات الهی را نسخه شفا می دانند و تمام مریضی هایی که در نظام وجود هست شفایش با آیات الهی است. این خیلی چیز عجیبی و خیلی چیز عجیبی و این رو بکوشید که ان شاء الله بهش برسید. اگر درگاه شفا به روی انسان باز بشود و انسان به نورانیت قرآن برسد و به حبل الله قرآن متصل بشه، همه چیزا در این آیات شریفه قرآنه. حالا ببخشید من از باب تجربه دارم خدمتتون عرض میکنم. بله ما داشتیم بیمارانی که تمام پزشکا و شوراهای پزشکی از اینها قطع امید کردن، داشتیم در همین وضعیت طلبگی خودمون و به حمد الله رب العالمین با بعضی از آیات الهی و عدد، چون آیات عدد داره، آیات عدد، خود آیات الهی عدد هم با عدد خاص و با اوضاع خاص به حمد الله رب العالمین عنایت شفاء قرآنی نصیبشون شده. بله و شفاء است همونطور که در روایات هم داریم سوره مبارکه هم شفاء است الا الصام. خیلی تعبیر عجیبی، جز مرگ برای همه مریضی های دیگر درمان و شفا است اصلا. و معلوم میشه که حالا یه بحثی هم اینجا به لحاظ علمی باید داشته باشیم و انشالله هم دارید دیگه که آیا بله در قضا و قدر الهی چقدر آیات الهی میتونن مؤثر باشن. خیلی حرف مهمی است، در قضا و قدر الهی چقدر. من عرضم اینه که قدر رو قطعا آیات تغییر میدهن و گاهی وقتها قضا الهی هم با توجه به قدر الهی به توسیله آیات الهی که خودشون یه قضا الهی دیگرن قابل تغییر و تبدله، گرچه که قضای حتمی که مرد باشد قابل تغییر و تبدل نیست. انشالله تبارک و تعالی خدا به همه من و شما توفیق بده تا بتونیم انشاءالله در محضر آیات الهی باشیم و آیات الهی رو نهادینه بکنیم. خب بله آره این عدد دیگه بعضی هاشون در روایات اومده باید استخراج بشه، بعضی از اینها هم دست به دست به دست اولیای الهی یا به اشراقاتشون یا به اشرافاتشون میگرده و اینها دیگه باید استخراج بشه. و جالب اینه که به حمد الله رب العالمین اولیای الهی گاهی وقت به همون که حضرت امیرالمومنین علیه السلام فرمودن در محضر آقا رسول الله بودم الف الف باب علم باز میشد، اینها کلیاتی رو میگن و استخراجش بر کسانی است که اون نفسانیت و اون روحانیت رو داشته باشن. و توصیه میکنیم واقعا آیات الهی را بخوانید و بدانید و اصلا هشت و نشت داشته باشید. ما تمام روزمون با آیات الهی باید باشه. خوب بازم بسم الله الرحمن الرحیم در مسئله پنجم از مسائل شرکت بودیم، در بحث تقسیم بودیم، تقسیم ساختمان های چند طبقه کلمات آقایان رو خوندیم و فرمایش حضرت امام رو خوندیم. ما از در تقسیم نظام چند طبقه‌ای ساختمان ها عرضمون اینه، اینو داشته باشیم بریم به سراغ مسائل بعدی. ما عرضمون اینه که این بحث قسمت در تقسیم ساختمان هایی که حضرت امام در مسئله پنجم مطرح کردن و نظریشون رو بیان فرمودن و با قسمت افراز و تعدیل و رد پیشنهاد کردن، ما عرضمون اینه که الان در زمان ما الان دچار یک تغییر موضوع شده، نه دچار تغییر حکم، حکم الله باقیه اما موضوع تغییر کرده. چرا؟ چون در زمانهای قدیم چیزی ما به نام تراکم و مالک جداگانهی غیر از شرکا ما نداشتیم. یه طبقه بود، دو طبقه بود، نهایت سه طبقه بود و بحث این بود که آیا حالا از طبقه زیرین سهم میبرن یا نمیبرن. که ما عرضمون اینه در امروز که ما موضوع یابی کردیم، ساختمان های چند طبقه یا آپارتمان ها گاهی وقتا زمینش مشتراک بین همه هست و گاهی وقتا هم گرچه که اعیان رو میسازن. و جالب اینجاست که تراکم هم مال یک مالک سومه که الان به نام چه هست؟ به نام شهرداری ها. ما شهرداری هم در عرف بله حکومتی مالک میدونیم، مالکیتش هم مالکیت معتبره. البته دیگه حالا اشحاف ها خدای نخواسته و بعضی از چیزهایی که میشه اون برنامه شداش اون باید موضوع یابی بشه، انشالله که منتفی هم باشه و نشه. اما در این حال بحث خرید فروش تراکم از شهرداری و پولهایی که میگیرن و خدماتی که میدن و خدمات مطلوبه میدن به نظر ما مشروعیت داره. چرا مشروعیت داره؟ چون این ساخت زمین زمین بایریه، اگه شهرداری نیاد آبادش نکنه اصلا ارزشی نداره. وقتی که میاد خدمات شهری رو میده این زمین ارزش پیدا میکنه. ارزش که پیدا کرد باید به قانون جواز و به قول امروزی ها پروانه و اوضاع احوال بایع و مشتری چه بدن؟ تن بدن. و الان اعیان رو میفروشن در طبقات، اعیان رو میفروشن و علاوه بر این که اعیان ها خرید و فروش میشه، ما همونطور که در بحث بله شخص اعتباری محضر عزیزه عرض کردیم، اینها یه سری اعتباریات دیگری هم خرید و فروش میشه. الان همین تلفن هایی که در جیب همه من و شما هست، الان جواز اینها چطوری؟ جواز نسیگاه اعتباره، در اختیار دولت هم هست. و به عبارت بهتر بله این پروانه های مختلف، جواز های مختلف و اعتبار های مختلف، همه اینها عقلاییست و ما به ازا هم میگیرن و خدمات هم میدن و طبق قانون خودشون بله خدماتی هم باید بدن و خدماتی هم ارائه میشه. در بحث ساختمان هم همینه. ما در تراکم ها عرضمون اینه که این بحث چند طبقه، پنج طبقه کمتر و به طور شراکت که بعضی ها گفتن که قسمتی از طبقه از بالا طبقه از پایین اگر چند تا طبقه دارن یا اینا، ما عرضمون اینه که بهترین تقسیم هم آن است که ما طوری تقسیم بکنیم که هیچی که از شرکا ضرر متضرر نشوند و طبق قاعده لا ضرر و لا ضرار فی الاسلام ما باید پیش بریم. و بعدم همونطور که بعضی از بزرگان مطرح فرمودن، قاعده قرعه در اکثر اینها جاری میشود. اگرم اختلاف داشتن برای گرفتن طبقه بالا پایین یا طبقه دیگه و دیگه، بیان چه کنن؟ قرعه بزنن. و یه بحث دیگری هم که خیلی از فقها مطرح فرمودن، تراکم خدماتی که میدن، میگن ما در ازای پروانه ای که میدیم یا در ازای خیابان هایی که میشیم، کوچه هایی که میشیم، برق میدیم، گاز میدیم و این جوازهای اینها رو میدیم و اعتبارهای اینها رو میدیم، ما به شما خدمات میدیم. بله دیگه، خودش اعتبار و غلاییست دیگه. میگن ما اینها رو میدیم به شرطی که در کنارش هم شما یک پولهای یک خدماتی بدید به ما. ملکیت شخص اعتباری میشه احسن بر شما. و به عبارت بهتر یه شخصیت حقوقی است که این شخصیت حقوقی داره چه میکند؟ مثل شخصیت حقیقی داره کارها رو انجام میده و بین تمام عقلای عالم هم این کار هست. و حتی جالبه که خدا رحمتون، چون عبارت حضرت امام رو خوندیم. حضرت امام جالبه که شما گمان نکنید که الان که حکومت اسلامی مثلا در ایرانه ایشون میگن قوانین رعایت بشه. در زمانی هم که زمان طاغوت بود که ایشون مخالف طاغوت بودن و جزء مبارزین با طاغوت بودن و در نظام ستم شاهی و رژیم شاه داشتن بفرمایید بر علیه شاه حرف می زدن و حقم داشتن و با ظلم ها مبارزه می کردن، اما در این حال وقتی می رسیدن به قانون شهری می گفتن باید چه کنید؟ باید رعایت بشه. و این خیلی چیز جالبیه. این معلوم میشه دلیلی هم که داریم اینه و دلیل حضرت امام اینه که اختلال نظام و اختلال در نظام نباید به وجود بیاد و اختلال در نظام یک دلیل عقلایی میدونن اکثر آقایان علما و حقم همینه. نیست دیگه، اصلا کار نداریم. اون بحث ظالم بودنش یه چیزیست، اما اینه که الان داره یه تشکیلاتی رو اداره میکنه بفرماید باید چه بشه؟ باید رعایت بشه. حق میاره، قطعا حق میاره، حق حاکمیت میاره، حق حاکمیت میاره. و این جهت خیلی بله و برای من نقل کردم. بله، کسانی که با حضرت امام در فرانسه و در خارج بودن ایشون میفرمودن ایشون اون چنان مراعات و حقوق فرانسوی رو میکردن که حتی شهروندان فرانسوی هم اینجوری رعایت نمیکردن. ولی خیلی چیز جالب همینطور هم اصلا انسان حکیم و انسان فقیه باید همینطور باشه. ما عرضمون اینه که پس باید شهرداری های که الان خدماتی میدند و به قول معروف در کنارش تراکم های میگیرن و مالکیتی میگیرن، اینها اگر به روال معمولی باشه و اجحافی درش نباشه شرعیت داره. البته دیگه باز مگه بعضی جاها جوری باشه که اینطوری نباشه. و در تراکم ها هم چند مطلب رو شهرداری ها حتما رعایت میکنن، باید رعایت بکنن. یک اینکه این تراکم ها مانع حقوق همسایه ها نباشه و این باید رعایت بشه. حالا دیگه خودشون قرار داده ایران که مثلا در فلان کوچه چند طبقه باید باشه، چند طبقه. نزا اگر یک موقع تراکمی مزاحم با حق و حقوق همسایه ها بود این اشکال داره. و اینکه بله دیگر در تراکم ها باید به خانه ها دید نداشته باشه، اشراف به خانه های مردم نباشه. اگر اشراف به خانه های مردم داشت باز از باب ضرر و اضرار باید جلویش گرفته باشه. شخص حقیقی، احسن بر شما. در تداخل بین اینها گاهی وقتا شخص طبیعی مقدمه چون شخص حیاتی هست، اما شخصیت حقوقی اینطوری نیست. یا مثلا بفرمایی اگر یک روزی میخواد تراکم بگیرد، تراکم باعث ضرر و زیان مالی به همسایگان و دیگران نشود. بعضی از تراکم ها املاک دیگر رو کم میکنه، اینجوری نباید باشه. یا مسئله دیگر، امنیت افراد نباید به خطر بیفته. پس ما توصیه میکنیم به که حالا که ما بحث تراکم رو شرعی میدانیم، آقایان مدیران شهرداری و کارشناس ها این جهات رو رعایت بکنن که مشکلی برای همسایه ها و دیگران پیش نیاد. در این حال ما شهرنشینی را و کشورنشینی را و قریه نشینی را و هر کجایی که مردم با هم سکونت دارن میکنن باید رعایت این حدود بشه. بله، امنیت، لحاظ سلب امنیت هم نباید از همسایه ها بشه. و غرض این که جالب اینه ما در بحث تزاحم حقوق هم مطرح کردیم، ما در تزاحم حقوق حق الناس را مقدم بر حق الله میدانیم و در بحث فقه کرونامون هم بحث کردیم. بله، در اون بحث ضمانت و حقوق مریض و حقوق بفرمایید پزشک و مسائلی که پیش می آمد و حق سرایت بفرمایید اگر مریضی مصری باشد چطوری است، اونجا مفصل بحث کردیم و یک فصل رو برقرار کردیم ملاحظه بفرمایید در کتاب خارج فقه کرونامون که بحث کردیم در اون دروس. در بحث تزام و حقوق هم گفتیم حق الناس مقدم بر حق الله و این یه چیزی است که باید رعایت بشه. بله،
باید به شهرداری بده یا به شهرداری دیگر نمایندگی بده.
احسن، سوال خوبی بیان فرمودید. ببینید همه اینا را که ما مشروع میدونیم به عنوان این است که اینها از حقوق و کارایی و کارهای و در حیطه کاری حاکمیت اسلامی است، حاکمیت اسلامی، و به خصوص که الان که در نظام حکومتی ایران ما به حمد الله رب العالمین در تحت اشراف ولایت فقیه، یعنی ما دو تا در ولایت فقیه، دو تا در واقع حق الله هم به گردن ما میاد غیر از حق الناس، به خاطر اینکه حاکمیت چه است؟ حاکمیت اسلامی است و اینا باید واقعا برای مردم همونطور که مقام معظم رهبری حفظه الله تبارک و تعالی فرمودن باید برای مردم تبیین بشه و اینها را ما نماکارگزاران دولت اسلامی میدانیم و چون کارگزاران دولت اسلامی اولا که دولت میدانیم، خود دولت رو ما قائل به حاکمیتش هستیم و در مرحله بعدی که حاکمیت اسلامی است دیگه ما به این لحاظ هم متعبد هستیم که اینها رعایت بشود. پس اینی که بعضی آمدن فرمودن این بله زمین مال همه طبقات اینها رو ما به وفق قراردادها میدونیم، یعنی در زمان ما الان اینی که کدام طبقه مال چه شخصی است و چطوری هست، ما عرضمون این است که همین فلان طبقه و فلان طبقه هم الان یک ما به ازای بیشتر و کمتری میگیرن که این هم دلیل بر این چه هست، بر این طبقاته، و اگر اینجوری باشد که اصلا نزاعی پیش نمیاد و اگرم نزاعی پیش بیاد رفع نزاع به دو تا مطلب مهمه، یکی به قرعه هست القرعه لكل امر المشکل و یکی دیگر هم به صلح. البته به حمد الله رب العالمین ما یک مبنای در صلح داریم، همینجا خدمتون عرض کنم، شاید در سالهای گذشته هم تقدیم به حضورتون شد و آن اینه که خیلی از آقایان صلح را مترتب بر نزاع میدونن، بر اختلاف میدونن، یعنی شرکا باید اختلافشون بیفته یا دو نفر در بی در چیز دیگری اختلافشون بیفته، حالا برای رفع اختلاف متوسل به چی بشن؟ به صلح بشن. اما ما در مبانی فقهیمون به حمد الله رب العالمین به این نتیجه رسیدیم که صلح ابتدایی هم جایزه. صلح ابتدایی جایزه یعنی چی؟ یعنی منوط به اختلاف هم نباشه، از همون اول دو تا رفیق با هم مصالحه میکنن که این کار صورت بگیره. اونایی که مبناش اینه که صلح بر اساس اختلافه میگن این جایز نیست، اما ما میگیم نه خیر، صلح ابتدایی رم مثل عقود دیگر ابتدایی چه میدانیم؟ جایز میداریم. یکی از مبانی است که به حمد الله رب العالمین ما بهش رسیدیم. بله؟ امتیاز طبقات. امتیاز طبقات هم ببینیم که بله، چون الان هم عنایت دارید که باز جالب اینه که در کارگزاران حکومتی همونطور که مستحضرید در خدمات شهری گاهی وقتا چند و چندین اداره دخیل هستند و این هر اداره دیگه طبق اون حد و حدود، یعنی گاهی وقتا مالک شهرداری است اما جواز گاز رو یک کسی دیگه میده و همینطور و اینا همه هم چه هستش؟ اعتبار دارد و اعتبارش هم سر جای خودشه. بله 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 نه همین، نه اتفاقا ما اینا رو میگیم باز باعث حل نزاعه، یعنی از اول که خریداری کرده مثلا گفتن فلان طبقه است، یعنی دیگه درسته که شریک هستن اما شرکا هر یکی حقشون مشخص، یعنی همین عرض می‌خواستم خدمت داشته باشم که اصلا گاهی وقتا منجر به نزاع هم نمیشه. بله یک وقت چند نفر در یه ساختمون با هم شریکن اما الان با این آپارتمان نشینی نها درسته که همه شریکن اما حد و حدود هر شریکی مشخصه، فلان طبقه پارکینگ بفرمایید و انباری و هر چیزش مشخصه، چون که مشخصه اصلا اون اول که داره خریداری میکنه مشخصه که فلان طبقه رو داره خریداری میکنه. و اما نسبت به زمین که آیا مالک هستن یا زمین رو مالک نیستن، نسبت به زمین هم ما قائل به این هستیم که اگر تملیک و تملکی در قراردادشون هست به قراردادها عمل می شود، اما اگر یک روزی در قراردادها چیزی نبود به عرف اون جامعه مراجعه می کنیم، به عرف اون مهندسی و به عبارت بهتر کارگزاری شهر مراجعه می کنیم، دهیاری، فرمونداری، شهرداری و از اونها قانون رو می گیریم و طبق اون میریم به سراغ تقصیر. پس ببینید دیگه ما مسئله پنجم رو جمع و جورش بکنیم، نتیجه گیری بکنیم. ما در مسئله پنجم نظرمون این است که یک، در تقسیم باید قاعده لازرر و لزار رعایت بشه و تقسیم هم بر اساس اون به عبارت بهتر اعتباراتی که ارزش هایی که ارزش گذاری میشه رعایت بکنن، و اگر یک روزی باز هم قائل به و به عبارت بهتر راضی به سهم‌های خودشون نشدن، اختلافی داشتن، حل اختلاف به دو تا راه هست، یا به قرعه و یا به صلح، و اینها را پیشنهاد میکنیم. و به عبارت بهتر هیچ مسئله‌ای در فقه اسلامی ما به حمد الله بنبست وجود ندارد. این مسئله چند طبقه تا سیزان وقتمون هم تموم شده آجا، انشاءالله بریم به مسئله ششم که لوکان دارون ذات بیوت ببینیم چطوری هست. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.